تو هر سال و هر ماه و هر هفته و هر شب و روز برای داستانی به نام کربلا و حسین گریه کردی و گریه می کردی. من نمیدونستم که و نمیدونم که اون داستان چیه، تو هم نمیدونستی. هر وقت ازت پرسیدم یک چند تا یک چیز کلی مبهم گفتی که اصلا نفهمیدم چی بود، خودتم چون نمیدونستی. میگفتم امام حسین برای چی اصلا کشته شد؟ میگفتی که خودش رو فدای امتش کرد. یعنی چه فدای امتش کرد؟ یعنی این که خودش رو اونجا به کشتن داد تا در روز قیامت از امتش شفاعت بکنه. گفتم این که بابا حرف مسیحی هاست در باره حضرت مسیح که میگن بعد از اینکه آدم او اشتباه رو کرد بعد مطرود شد به زمین، تبعید شد دیگه، اینا نمیتونستن بنی آدم برگردن به بهشت. همونطور که برای بخشش گناه انسان باید قربانی کنه، مسیح خودش برای خدا قربانی کرد تا انسانها بعد از او دیگه راه نجاتشون از زمین و بازگشتشون به بهشت باز بشه و خداوند از خطای آدم و فرزندانش بگذره. یکی همونه که پس این امام حسین هم که خودش زندگیش و خانوادش همه رو با این شکل نابود کرد برای زندگی من و تو نبود، برای این که از زیر بار ستم و ظلم و بیعت دروغ و جور خلاص بشه پیروش نبود، برای این بود که ما اینجا گناه بکنیم و بعد برو گریه بکنیم در قیامت از ما شفاعت کنه، در دنیا به درد ما نمیخوره. من پدر مادر به دنبال کسی و کسانی هستم که در این دنیا من نجات بده و از من شفاعت کنه. چه نتیجه داشت این کربلای تو؟ تو به من یک کتاب نشون دادی، گفتی این تو نوشته، من خوندم، الانم هست چاپش، خوندم، نوشته که تمام نهضت کربلا و حسین و قیام او خیلی ارزش داره. این ارزشاش دو جوره، یکی مادیه یکی معنوی. خب بسیار خب، من حالا یک آدمی هم که نهضت‌های دنیا رو دیدم، از انقلاب کبیر فرانسه و نهضت‌های مترقی و غیر مترقی و همه دنیا رو دیدم، میشناسم، با همه مکتب‌ها آشنا هستم، و حالا تو این کتاب من دادی که قیام امام حسین ارزیابی کنم و بهش معتقد بشم و قانعم بکنه. نوشته خیلی این قیام ارزش داشته برای همه انسان ها. چی؟ دو جور این نتیجه ها، یک عده نتیجه های معنویه، یه عده نتیجه های مادی. نتیجه های معنوی شده بگم، اونجا نوشته که دادن به من بخوانم و معتقد بشم به راه پدرم و مادرم. اونجا نوشته که تمام این نتیجه های معنوی امام حسین رو من بزرگترینش میگم. خیلی داره این یکیش که اصلا مهمتر، اگر یه عده محقق جمع بشن یک لیستی تهیه کنن از اسم زنها و مردهایی که به خاطر گریه بر امام حسین در روز قیامت به بهش رفتند، اون وقت از چند میلیارد تجاوز میکنه. یک نتیجه معنوی. نتیجه مادیش از این مهمتره. نوشته که همه اقتصاددانان غرب تعجب میکنن از این همه نتایج اقتصادی قیام امام حسین. بزنم اوی لابد دیگه باز این جهانیه، برای این کار میکنه، نجات میده از این فقر اقتصادی. چیه؟ این همه زائری که هر سال میروند از نقندر و از سبزوار و از محمد آباد و اینها به کربلا، اینها از ولایت خودشون یک مقدار کالا و جنس اینا برمیدارن میبرن به کربلا، اونجا میفروشن، از پولش یک مقدار اجناسی از کربلا میخرن میارن به ولایت خودشون، بعد در اثر این صادرات و واردات و نقل و انتقالات اقتصادی یک جریان مادی اقتصادی به وجود آمده که در جهان بی سابقه است. گفتم این چه تنگ چشمی است که به این چه جور دینی است که تره این اندازه بینش نداده، بینشی چی چشم نداده که نگاه کنی و ببینی اقلا یکی از کمپانی های تجارتی ژاپن چقدر صادرات واردات داره در دنیا، که تو حالا از اون بیچاره کربلایی که یک خرسکی از اون نقندرش برداشته برده اونجا شیشتمندین فروخته هفتش ده تا مهر و تسبیح برداشته آورده، چشمات گشاد شده که این همه صادرات واردات در جهان چقدر زیاده. و بعد خیلی هم منت سر امام حسین بگذاره که واقعا خوب بود تو شهید شدی و این همه نقل و انتقالات اقتصادی که بشریت ازش این همه برخوردار میشه و این همه مهر تربت ما داریم، این ارزیابی تو بود. این ارزیابی تو یکی از اصولی که به من گفتی توسل بود. من بردی در یک مجلسی گفتی این مجلس یکی از آدم های روشن فکر هم تیپ شما صحبت میکنه، به درد تو میخوره. ما رفتیم درباره توسل صحبت کرد. این به من یادم پدر مادر که فرمود یک آدم بسیار خشنی بود، 99 تا آدم رو کشته بود. چه رو کشته بود؟ جنایت های زیادی کرده بود. به یک آدمی گفت که من یه همه جنایت کردم، آیا میتونم یک جوری شفاعتی توسلی بکنم که نجات پیدا کنم و خدا منو ببخشه؟ گفته بود نخیر نمیشه. فوری چسبیده بود گردنش زده بود. به یکی دیگه اون گفته بود اینجوری نمیشه، باز گردن اونم زده بود. تا 99 نفر که گفته بودن برای تو این شکلی نمیشه توسل کرد و شفاعت، نمیبخشه خدا به ایسادگی. صدومی رسید، میدونید که اون 99 نفر در اثر امر به معروفه که ای آقا را کردن و نهی از منکر کشته شدن. گفت بله راه داره، بله میشه. ترسید دیگه، گفت سرش روند میشد، درست میشد دیگه. گفت بله میشه. گفت آن راستیه. گفت توی این ده بالا مردمش آدم های صالحی هستن، تو ده بالا اونجا میری با مردم صالح اونجا که توی مسجد هستن میشینی و وقتی که اونا دعا کردن تو هم توی مصلحین و صالحین دعا میکنی و خداوند چون همینجوری غالبی عدل اصلا عدلش همجوری یک پارچه ور میداره توش هرچی هم باشه تای نداره میبخشه، تو هم اون تو میبخشه دیگه. بعد میگه مرسی، این زنده میگذاره میره به اون ده، میخواد بره به اون ده، وسط راه نفله میشه میمیره وسط راه ده. شب خواب میبینن، میپرسن، میبینن این آقا وضعش خیلی خوبه، باید که هنوزم بوده نرسیده. میگن که چجوری شد تو اصلا ولت کردن؟ نگو بله ولم کردن. گفتن چی شد؟ گفت خود امام آمد و نکی رو منکر اینا چسبیده بودن که این راه نداره نمیشه، نیامده خودش نرسن به بده که دعا نکرده که. بعد قرار برای گذاشتن که برن گلد کنن از ده خودش تا این ده مصلحین و صالحین. اگر به این ده صالحین نزدیکتر بود خب جز صالحین بخشیده میشه، اگر به اون ده نزدیکتر بود جز اون فاسقینه دیگه بخشیده نمیشه. نگاه کردن دیدن یک دو وجب ما ایبر آمدیم، بله ما کردن. یک جای دیگه هم رفتم، این پسر میگه، دخترم میگه، دختر میگه تو منو برده به یک مجمع دینی و مذهبی، او هم راجع به شفاعت صحبت کرد. بعد گفت که یک روز عاشورایی بود، اینا همه هست از تو همین جامعه همه شنگین بیشتر از من. یک روز عاشورایی بود در یک جایی، همه مردم داشتن در مجالس و محافل گریه میکردن. یک زن بدکاره کثیفی بود که معروف بود، معروفه بود توی اون محله. یه عده از مشتریهاش آمده بودن همون روز، این اتفاقا میخواست برای اینا قضا درست کنه و سروساتی کبرید نداشت. آمد به مجلس همسایه که اونجا روزه بود و شله میدادن. از خانه همسایه گفت که اجازه میدین یه زی آتشی چیزی من ببرم برای مطبخم. گفت که ببر. این رفت توی آشپزخانه، اونجا زیر دیگ آتشش یه خورده خاموش شده بود و روش خاکستر نشسته بود. در حالی که بالا روزخان داشت راجع به قتل امام حسین و گودی قتلگاه میخوند، این پف کرد، پف که کرد خاکستر توی چشمش نشست، چشمش آبزنه گرفت، و بعد خواب دیدم که در اعلا قرب بهش با زنان پاک دامن محشور شده. گفتن چی بود؟ گفت به خاطر این که در سوگواری امام حسین من یک قطره اشک از چشمم افتاد، گفتن برو دنبال کاره راحت. من دنبال مذهبی هستم که برای یک قدم من، برای یک عمل من مسئولیت از انسان میخواد. اگر چنین مذهبی نیست، من هیچ مذهب و مکتبی رو پس نمیپذیرم. مثل حیوانات زندگی میکنم، میخورم، میخوابم و نشاط و سلامت و لذت رو میگیرم و بعدم نابود میشم. اگرم مذهبی هست که مسئولیت از انسان میخواد و انسان رو وادار به کار و تلاش و هر لحظه خدمت و مسئولیت میکنه، معتقدم. اما اون که تو هست اینجوریه، همش یک مرتبه با هم یک تروک کوچک بکلی صاف میشه. ولایتی که تو بهش معتقد بودی، پدر مادر میگفتی محبت یک انسانیست به نام علی، که وقتی میپرسیدم علی کیست، میگفتی ذوالفقار داره و ذوالفقارم که حالا نیست، که از من دفاع کنه، از ما دفاع کنه، از بشریت دفاع کنه. میگفتی در خیبر کنده، که حالا دری نیست، که حالا که در خیبری نیست، حالا یهود فلسطینه نه یهود خیبر، و تو برای اون کاری نداری. که میگفتی پارساییش اینجور بود که فقط و فقط نان خالی یا گرسنگی میکشید و من فقط و فقط به این عنوان نمیتونستم او رو به عنوان رهبر خودم بپذیرم، که در هند کسانی رو میدیدم که هر 60 روز با یک خرما، با یک میویز و با یک گردو زندگی میکنن. این چه فضیلتی بود که برای من گفتی؟ گفتی فضیلت دیگه اینه که جای پیغمبر اسلام در اون شب خوابید، و من میبینم در همین جامعه و در همین زمان در دنیا که کسانی بیش از این در راه ایمانشون فداکاری میکنن و بیش از تو که به همین فداکاری معتقدی. دیگه از علی چه داری که به من بگی؟ دیگه هیچی. فوش به تو ای بیدین، ای لا مذهب، ای فاسد، با سگانش هستی، رفتی از دست رفت. این قانع کننده نیست. فاطمه ای که به من نشون میدادی که دختر تو بودم، و زینبی که به من نشون دادی که من از او تبعیت کنم، این فاطمه عبارت بود از یک زنی که درد پهلوش خورد و بعد از اون جهت ناله می کرد و علت ناله و شکایتش هم دفاع از شوهرش بود و حقی که از او پامال شده بود، نه حق مردم. و اختلاف بر سر حکومت بین علی و ابوبکر بود که خب سمسر علی بود ازش دفاع می کرد، تا اینکه دختر ابوبکر از باباش دفاع میکرد، اینجوری که تو به من میگی. بعد هم تمام کارش در زندگی این بوده که گریه میکرده و نفرین، و بعد هم همه شعارش در زندگی این بوده که فدک یک مزرعه هیست که از پدرش گرفته بود، دولت گرفته بود، اون پس بگیره. بعدم نشد. چیزی دیگه اگه گفتی به من بگو. چی گفتی؟ جایی دیگه اگه چیز دیگه نوشته شده به من بده بخوانم تا ببینم چیز دیگه هست. و زینب که به من نشون دادی از صبح عاشورا شروع میشد، از خیمه میامد بیرون به روی شهیدی ناله میکرد، نوحه میکرد، برمیگشت به خیمه. بعد از بعد از ظهرم گمش کردیم، هم من هم تو هم کتاب هم تاریخ هم همه دیگه نمیدونم چی شد. خب هر خواهری برای مصیبت برادرش گریه میکنه، ناله میکنه، داغ میبینه، حتی خودش آتش میزنه. چیزی دیگه گفتی به من؟ به من گفتی که بعد از عاشورا زینب چه کار کرد، پیش از عاشورا چه کار بود، چی بود؟ تو نمیشناسی که. منم نمیشناسم. تو کتابم نوشته نیست که، کتابی که دست من و تو. در بعضی از کتب مربوط به بعضی از متخصصین و علمای بزرگ هست. خب به من چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه؟ اینه که من از دین تخدیری تو که زندگی را فراموش می کرد و دنیا را خراب می کرد تا در آخرت آباد بشود زندگیش، و از این دینی که بی خانمانی را در اینجا نشان می ده به من تو تا در بهشت قصر مروارید و یاقوت به دست بیاره. یکی از این آقایون خیلی آدم خوشمزه بود و مرد بسیار ملا و دانشمندی بود، میگفت که تو این کتاب دعا نوشته که اگه کسی این دعا رو بکنه خداوند 70 قصر از یاقوت در بهشت بهش میده. میگم من اون رو که هیچی، من تمام عمرم دارم دعا میکنم و نماز میکنم، به جای 70 قصر در بهشت همه رو دارم به شما، اونجا زیر یک درختی چیزی من دراز میشه. در همین دنیا یک اتاق 3x4 در ته جنوب شهر ما بشه. این نتیجه گیریه دیگه، این نتیجه گیریه. و مذهبت و ولایتت که دوست داشتن علی بوده، من دنبال ولایتی میگردم که علی رغم نظام های جوری که بر بشریت و بر انسان و بر تاریخ حاکم بوده، مرا از سرپرستی و رهبری و ولایت عدل و انسانیت برخوردار کنه. تو ولایتی که به من نشون دادی اینه که اولا چه رابطه ای بین علی و خدا در خلقت جهان هست که خب او به من مربوط نیست، و ثانیا محبت علی یک اثر شیمیایی رو آدم داره که آدم اگر مملو از خیانت باشه تمام اون خیانتهاش تبدیل میشه به خدمت. و بعد نوشته و گفتی که اگر محبت علی رو داشته باشی در بهشتی، خدا خودش گفته که به تو اگر عصیان بر خدا بکنی، عصیان بر خدا یعنی چی؟ یعنی بر مردم، یعنی ستم جنایت. اگر علی رو دوست نداشته باشی در آتشی ولو مطیع خدا باشی، این که ولایت توست. من به دنبال یک ولایتی که مرا از ولایت جور و انحراف و فساد نجات بده میگردم. پدر مادر به امامت رو من یاد داده، گفتی امامت این است که پیغمبر بعد از خودش پسر عموش ده به جانشینی خودش رسما انتخاب کرد، بعدم پسران یا برادر پسرانش یا اون برادرش، این خود به خود بر اثر وراثت تا 12 تن به طور اتوماتیک بر اساس وراثت و خیشاوندی با شخص پیغمبر حاکم بر مردمه. اینه. من خب حالا چی؟ الان که چی؟ الان هیچی. خب الان آخه چی بشه الان؟ به چه درد من میخوره؟ به چه درد ما میخوره؟ به چه درد بشریت میخوره که اگر ما معتقد بشیم که بعد از پیغمبر تا سال 250 باید این 12 تا حکومت میکردن نه اونا؟ قبولم دارم. الان چیکار کنم؟ الان به این انسان و به این مردم چی میگی؟ که فرق بین امامت با سایر نظام ها چیه؟ خب کسی که به ابوبکر رای داد او هم که رفت، او هم که به علی وفادار موند او هم که رفت، الان هم اونایی که به علی وفادارند در تاریخ و در اون انتخابات، با اونایی که به ابوبکر وفادارند، با اونایی که به هیچ کدوم وفادار نیستند، با اونایی که اصلا به کسای دیگر وفادارند، همه سر همه. و بعد معتقد گفتی الان اینه که این 12 تا شخصیت معصوم متافیزیکی هستن، از جنس من و تو نیستن و اینا پاکن، مقرب خدا هستن، برای اینه که ما بهشون توسل بجوییم و بعد نجات پیدا کنیم در آخرت. اما پدر مادر، من به دنیا به دنبال یک امامتی دیگه میگردم، به دنبال این میگردم که مردم انسان ها که همواره به دست حکومت های جور و ظلم و تبعیض و قتل عام و استثمار و استبداد قربانی می شده اند، برای اونها و برای همه کسانی که در دفاع و نجات اونها می اندیشند و احساس مسئولیت می کنند، یک رهبری مبتنی بر عدالت و مبتنی بر آزادی و انسانیت بجویم. امامت تو اینجوری نیست که. امامت تو 11 نفریست که خودت هم از روی شماره ردیفشون میشناسی. خودت می معلمی داشتیم ما میگفت بشمار ما میشماردیم، بعد میگفت از پایین به بالا بشمار، هر کس بشماره هم امامتش هم ولایتش درسته دیگه، نمره تشیعش 20 میشه. این بود که و خیلی چیزهای دیگه که ما معتقد شدیم که در جبین اون چی که تو به نام دین و به نام تشیع و به نام این شخصیت های بزرگ به ما تبلیغ میکنی و نشان میدهی و در مغز خودت هست و در این مراسم و اعمالی که انجام میدهی برای انسان امروز که به دنبال عدالت میگرده، به دنبال آزادی میگرده، به دنبال مسئولیت انسانی میگرده، به دنبال دادن حق انتخاب و سرنوشت و ساختن زندگی به خودش میگرده و به دنبال این میگرده که هر انسان رو این ایمان درش به وجود بیاریم که خودش میتونه تقدیر زمینی خودش و جامعش رو بسازه با دستهای خودش. رفتن و بعد در برابرش مکتبهای بزرگ، فیلسوفان بزرگ، هنرمندان بزرگ، نویسندگان بزرگ و سازندگان مکتبها و ایدئولوژیهای مبتنی بر جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه تاریخ و انسان شناسی، اونا را پیدا کردم. تو چی داری در برابر اونا به من بدی؟ باز برگردوندن من به همون سنت ها و به همون مراسم امکان دیگه نداره پدر و مادر. ما از دست رفته ایم دیگه، دغدغه این را هم که نداریم که ببینیم آیا این حرفی که تو میزنی دو مرتبه بررسی کنیم ببینیم کجاش درسته کجاش درست نیست. ما محقق نیستیم، ما میخوام زندگی کنیم، کار داریم و اساساً من به اینجا رسیدم که سرنوشت کنونی تو و امثال تو نشان دهنده این است که اون چی که بهش معتقدی و اون چی که بر اساس این عقیده انجام میدهی راه به جایی نمیبرد، چنان که تو راه به جایی نبردی. تو فقر توجیه میکنی و گرسنگی ره که محبوب خدا در جهان گرسنه است و پیغمبر اسلام سنگ به شکمش میبست از گرسنگی. پس مردم گرسنه جهان در گرسنگیتون شاکر باشید و حتی کسانی که موجب گرسنگی شما را فراهم کردن اونها را به عنوان عوامل خوشبختی و سعادت و نجات دنیوی و اخروی ستایش کنید. با اونهایی که زندگی و دنیا را بر شما زندان ساختند ممنون باشید که شما را در عداد مؤمنین و صالحین و ناجیان پس از مرگ قرار دادم و بعد این لقمه، این دین رو که میگی لقمه رو از دست ترک کن. من میبینم تا لقمه های بهتری در آخرت گیرت بیاد و من میبینم پدر مادر کی میگه که این لقمه رو ترک کن، برای اینکه تو نمیفهمی از این چارچوب زندگی کوچکت بیرون نیامدی، برای اینکه من دیدم که این لقمه ای رو که زهد پرستی و دین تخدیری باعث شد که تو پس کنی کی قاپید، کی قاپید. و من، مادر من، پدر من به عنوان یک دختر شما را هرگز نمی بخشم که توی این مملکت تو به نام دین تو و به نام تشیع تو یک مدرسه، یک دانشکده که نه نمی خوام، یک کتابخانه که من با اون شرایطی که تو بهش معتقدی منم معتقد باشم برم کتاب بخونم نیست. بعد پشت سر هم مکانهای مذهبی دیگه برای کارهای دیگه درست میشه، یکیش برای این که به داد من برسه نیست. و بعد همونهایی که بهشون فوش میدی بد میگی فاسد میخوانی میبینی که اینها رو برای من تأمین کردن و در این حال که ببینم راستم میگی جز این که به اونا پناه ببرم راه دیگه ای ندارم، برای اینکه راه دیگه اینه که من در پیش تو نسل این قرن باید بیخ گوش تو بشینم و ببوسم و از آفتاب محروم بشم. اینه این نه 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 حال اگر عمل بکنم یعنی همین. الان به نمایندگی نمیدونم کی حالا دیگه صحبت کنم دیگه نمیدونم حالا به نمایندگی کی صحبت کنم نه دیگه نماینده اون نسلم که تا حالا پیامشونو به شما گفتم که با اونا هم عقیده نیستم و نه هم به نمایندگی قطب مذهبی و قشر مذهبی و شخصیت های مذهبی و محافل مذهبی این جامعه میتونم حرف بزنم که من به عنوان نماینده خودشون قبول ندارم، به عنوان یک بلایی که آمده خدا رفعش بکنه تلقی میکنه. اما حالا شما فقط قضاوت کنین که چه وضعی داره. میخوام به همدرس خودم، همکار خودم، استاد خودم، هنرمندان، روشنفکران، معتقدان به ایدئولوژی های مختلف، خوانندگان ترجمه های بسیار بزرگ، شاهکارهای فلسفه، اومانیسم، دموکراسی، آزادی خواهی، طرفداران عدالت، اونهایی که مسئولیت آزادی و نجات بشریت را حس می کنند و در طبقه من هستند و دین ندارند و دین را عامل انحطاط توده می دانند، بگم والله اینجور نیست. من فقط اعتقاد شخصیمه که رابطم را با دین حفظ کرده و الله از دین ارتضاع می کنم، نه حیثیت می گیرم، نه موقعیت اجتماعی، به همه اینا صدمه می خوره. ولی معتقد شدم و مثل تو هم روشن فکرم، به اون هدفها و شعارهای تو هم معتقدم. منم دنبال اینم که فقر رو ریشه‌کن بکنیم، ظلم رو ریشه‌کن بکنیم، آزادی انسان رو تأمین کنیم و دنبال مذهبی هستم که گرسنگی رو با کفر یکی میدانه و دنبال مذهبی هستم که به انسانها مسئولیت نجات و آزادی در همین دنیا بده و دنبال مسئولیتی هستم که در همین جهان زندگی مرفه برای همه بسازه و دنبال مذهبی هستم که ترازوی عدالت را در جامعه امروز پیش از مرگ برپا بداره. و برای اینه که مسلمانم و برای اینه که شیعه هستم. میگم چه مصلحتی؟ اونجه که من در مبارزه و فعالیت‌های مذهبی به دست آوردم معلومه که چیه؟ چون یک مقدار تهمت و فحش و توتعه چی برست آوردن. اما اینه که معتقدم که مذهب تشیع و اساسا اسلام به قول شوپنهاور مذهب انسان است و معتقدم که مذهب تشیع تنها مذهب مترقی انقلابی انسانی انسانها بوده در تاریخ اسلام. این است که من از خودت میپرسم، هر مکتب انقلابی و مکتب مردمی و مکتب آزادی خواهی که بهش معتقدی اصولش هر چه هست کار ندارم. آیا همه اصولش به اگر خلاصه کنی در این دو اصل منحصر نیست که دو کار میخواد بکنه؟ همون مکتب تو هر چه هست، مادی یا ایدئالیست یا مادیت، هر چی دو کار میخواد بکنه. یکی نظام استثمار و تضاد طبقاتی و ظلم اجتماعی و تفرقه اجتماعی رو تبدیل بکنه به نظام برابری و عدالت، دوم جامعه انسانی رو از یک رهبری انقلابی و انسانی پاک برخوردار بکنه. همه اون اصول فرو منحصر به این دو اصل نمیشه که یکی نظام اجتماعی رو میخواد تغییر بده، یکی رهبری جامعه رو. گفت چرا؟ گفتم دین من دینه، این مذهبه، تشیع مذهبه و تو خیال میکنی که چون مذهبه باید اصولی که معتقد بهش هستیم ریاضت باشه و عبادت باشه و ندبه باشه و نوحه باشه. اینجوری نیست. دو تا اصله، عدل و امامته. این همونه که تو در مکتبهای دیگه میجویی، در همین مکتب هست اما نگذاشته. این دو تا اصل اگر ور می داشتن من به عنوان محقق میتونستم بگم که آقای اصول نیست، اصول مذهب تشیع عدالت و امامته. اما بدبختی من اینه که گذاشتم اما معنیش رو مسخ کردن جوری که اصلا نه عدالتش به درد عدالت ما میخوره و نه امامتش به درد امامته. باز موکولش کردن به بعد از مرگ. عدالت اینه که خدا در بعد از مرگ عدالت میکنه. امامتم اینه که معتقد بشیم به 12 نفر تا بعد از مرگ گناه های ما رو ببخشه، چیز دیگه نیست. اما این امامت و عدالتی که من معتقدم به این است که خداوندی که تو میگی عامل این است که بشریت رو تخدیر کنه و از مسئولیت شخصی باز بداره و انسان ها رو هی وادار کنه که بهش نزد کنن و تملق بگن، همین خدا در تشیع خدای عادل است، به این معنا که جهان بر پایه عدل، چون خدا خالق این جهانه و هستی تجلی اراده اونه. بعد جامعه بر اساس عدالت باید باشه، چون جامعه بر اساس نظام و ناموس خلقت باید باشه و زندگی انسان تجلی اراده و خواست خداوندی باشه که عادله. پس خدا عادله، یعنی اگر جامعه بر اساس عدل نیست، جامعه بیمارگونه ضد شیعی، ضد مذهبی، ضد خدایی و موقتی است و محکوم به زوال و مخالف با نظام کائنات، این معنی عدل. و امامت و اعتقاد به همون 12 امام شیعی که من بهش معتقدم به این معناست که ما به عنوان یک مسلمان در تاریخ اسلام خلافت جور را به نام سنت پیغمبر نفی میکنیم و به این معناست که در زندگی اجتماعی تا مرگ من و تا مرگ بشریت باید بر اساس اصالت رهبری انسان معصوم، یعنی انسان پاک دامن، نه خیانتکار و پلید و سازشکار، رهبری بشریت بر عهده این مکتب و این حرکت و این جهت باشه. مگه تو چی میخواستی؟ اون خدا و دینی که من بهش معتقدم دین توجیه فقر نیست. ابوذر بزرگترین تربیت شده علی و پیغمبر اسلام میگه که وقتی فقر وارد خانه میشه از در، دین از در دیگه در میره. اون مذهبی که در فقر و در بدبختی روش میکنه مذهب نیست. اسلام در عزت و در قدرت و در جهاد وجود داره. اون یک نوع ریاضت کشی فردی صوفیانه هندی و مسیحی، اسمش هر چی میخوای بگذاری. اون علیه که تمام شخصیتش به اون فضائلیه که تو براش میشماری، اون نیست علی که من بهش معتقدم. علی است که همه بشریت که برای پرستش ارزش‌های متعالی که نمی‌یافتند در روی زمین در چهره خدایان رب النوهای فرضی می‌پرستیدند و می‌شناختند و رب النوع قدرت مثل هرکول ساختند و رب النوع اندیشه، رب النوع قلم، رب النوع جنگ، رب النوع عشق، رب النوع وفاداری به انسان، رب النوع احساس لطیف و عاطفه و رب النوع خشونت در راه حق و رب النوع عدالت انسانی که به بزرگترین شخصیت و رجل جامعه بشری، جامعه اسلامی، سه درهم میده و به یک غلام تازه آزاد شده نیز سهمش و حقوق سه درهمه. این حقوق دادن شد. این علی من اونه که در محراب روحش پرورش میده، در جهاد دشمن رو میکوبه و در درون جامعه اسلامی منافق ره، ستمکار، خاجب و برد فروش ره و پاچه بر مال و استثمارگر ره به نام اسلام، هرچند مسلمان هم باشند. و مردیه که 4000 نفر حافظ قرآن مقدس نوحه‌گر نالان در پیشگاه خداوند ره که جای سجده بر پیشانیشون هست، 4000 نفر با شمشیرش نابود میکنه و 9 نفر فقط نگه میداره. چهره های مقدسه. هیچ کس جرأت چنین کار نداشت و خودش میگه جز من کسی جرأت نداشت که 4000 نفر مقدس ریاضت کش حافظ قرآن رو با یک حمله نابود کنم و قتل عام کنم، که در برابر حق ایستادند. حق به معنای قدرت علی نیست که دیدیم به سادگی از قدرتش گذشت، بلکه حق همونه که میگه باید در نظام من بر یک مورچه و حتی بر انسانهایی که از مذاهب دیگه هستند و اقلیتهای دیگه که در زیر پرچم اسلام هستند، نه منافق، باید ستم نزد. و تشیع من تشیع عبدالرحمن ابن عوف نیست، تشیع ریاضت‌های فردی برای نجات شخصی او هم بعد از مرگ نیست، تشیع ابوذره. تشیع ابوذره که شعارش علا علیه نه نظام کفر، نظام عثمان، خلافت اسلام، جامع و ناشر قرآن به ظاهر، علیه او می جنگه، قیام میکنه. اون تشیع. و شعارش هم نه نجات و نه تفسیر خاصی از این کلام و از این اصل و از اون فرض، یک چیز کنز، یعنی سرمایه اندوزی از راه استثمار مردم. این شعارش مبارزه با اینه. کنز یعنی کپیتالیسم. الذین یکنزون الذهب والفضه تبشرهم بعذاب الیم. یکنزون کنز یعنی گنج، فارسیه. یک نزونه یعنی یگنجونه. عثمان عبدالرحمن ابن عوف میگفتن بله راست این آیه قرآن، اما برای روحانیون و ملاکین و سرمایه داران و برده فروشان ادیان دیگه است. و ابوذر میگفت کجاش مال ادیان دیگه است، مال هر کسیه، چه به نام اسلام، چه به نام کفر، چه به نام توحید، چه به نام شرک. و برای نجات مردم و برای نجات گرسنگی و نجات فقر و نجات تضاد و نجات از اشرافیت جانش به اون سادگی و سخاوتمندی داد. این دین منه. دینه. او هم نه فقط به عنوان یک رهبر سیاسی و طبقاتی، به عنوان فقط و فقط یک مسئولیت مسلمان بودن. میبینیم چجوری این حرفا رو بهش بگم، به طبقه خودم چجوری این حرفا رو بگم، چجور بگم این حجی که تو راستم گفتی اونجوری مسخره کردی، این حج عبارت است از میعاد هر سال و هر نسل انسانها با ابراهیم. هر سال چکار کنن با ابراهیم؟ چه میعادی؟ بر سر نهضتی که او در جهان آغاز کرد باز پیمان ببندند در عمر. چه نهضتی؟ برای اولین بار استقرار توحید و نابودی شرک. حالا که شرک نیست، بت‌هایی که او شکست رفته هست. یه شخصیت تاریخی نیست ابراهیم. پیامبران بعد از او، حتی پیامبر من، دنبال رو ادامه دهنده راه ابراهیمه. پس راه ابراهیم راهی است که هنوز باید روندگان برش برن، و نهضتش نهضت زندگی است. و شرکی او باش مبارزه میکرد، امروز بیشتر از زمان او بر جهان حکومت میکنه و بدتر و خشنتر اما پنهانی. و بعد این حجی که به این شکل تو دیدی، این حج عبارت است از این که خدایی که من بهش معتقدم، این خدا از میان همه پیامبرانش، مصلحانش، بزرگانش، مقربانش، عزیزانش و همه مردم جهان یک سرباز گمنام انتخاب میکنه و مدفن اور متاف هر سال و هر نسل تاریخ بشری اعلام میکنه. و اون کیه؟ اون برخلاف اون مذهبی که زنده یک ناقص العقل شکسته بیدنده مهجور میدونه. این خدا از میان همه این چهره ها در تاریخ هاجر را انتخاب میکنه، یک زن، یک اسیر، یک مادر، و او را در درون این کعبه دفن میکنه و بعد مزار او را خانه خودش اعلام میکنه و به همه انسان ها حتی پیامبران بزرگش فرمان میده که بر گرد این خانه بچرخید. اینه، این حجی، او حجی که به جای اینکه خودشون قربانی بکنن گوسفندای بیچاره بی تقصیر قربانی میکنن نیست. او حجی که بعد همونطور که دیدی رفتیم و چه کردند و بعد نتیجه گیریشی بود، یا رفتند اکثریت کسانی که تمام عمرشون با آزادی همه کار کردند و بدون قید و بند و بدون مسئولیت، حالا که مرد نهیب زده بهشون برای این که به نکیر و منکر در آخرین لحظه های زندگی یک باجی بدن، آمدن اونجا. برای همین هم او آخرها میرن که دیگه برش کاری نباشه دیگه، جلوگیری مسئولیتی غیر بندی، بعدم که برمیگردن برای بمیرن دیگه، اونجا هم برد بگن که آه انجام شد. فرمای شما یک وظیفه ایست دهی نیست از گردنم انداختم، برا آقا راحت. اینه، اینه، این نتیجه این حج اون نبود که تو دیدی که پدرت و مادرت و نسل مؤمنت رفت و وقتی که برگشت میخواستی نتیجه گیری کنی که ببینی چه تغییری در راه او، کار او، شخصیت او پیدا شد در اثر حج. بعد دیدی هیچ فرق نکرد، از فردا تملق و چابلوسی و خیانت و کسافتکاری و بیقیدی و همه کار با شروع کرد و با دست بازتری برای که تیس داره حالا. و بعد میبینیم تنها نتیجه گیری که ای کرده و تو میتونی ببینی صندوقت چمدونی که باید با کنی اون تویه، و نتیجه ای که گرفته تویی که چند تا سوغات برای تو آورده و اون سرمایه دارای ژاپنی که از سنت ابراهیم خلیل بت شکن اونا برداری میکنن. حالا چجور بگم، چجور بگم که اون خدایی که من بهش معتقدم اینجور خدایی، خداییست که خانه خودش ره مثل معابد دیگه وسیله چاپیدن باز مجدد انسانها و پیروانش نمیکنه که باز به قربانی و با نذر و با باج دادن به نمایندگانش راضیش کنیم. اون خدا خداییست که مردم را ایال خودش میخواند، خانواده خودش. این خدا خداییست که خانه خودش را خانه مردم میخوانه، و این خداییست که در جامعه بشری در کنار انسان و هم دست و هم داستان انسان با ظلم و با جور و با جنایت مبارزه میکنه و مخالفت. و این خداییست که پیامبر بزرگش که پیامبر شمشیره و به قول رودنسون پیامبر مسلحه، او به عنوان حمله میگه، من به عنوان افتخار. مثل پیامبر تو نیست که دوتا آجان بیان بردارن ببرنش به دارش بزنن سلاشم در نیاد. بله، پیامبر شمشیر در برابر جنایت، خیانت. و دیدیم که او شمشیر که گذاشته شد همون شمشیری که بنی قریظه رو دست دست ذبح کرد و توی چاه ریخت، او که قلاب شد ماره دست دست ذبح کردند و توی چاه می‌ریزند. این پیغمبر من که پیغمبر قدرت، پیغمبر عزت، پیغمبر زندگی این جهانیه، پیغمبر حکومت عدل، پیغمبر کار و تولید، خانه‌ای که در زندگی میکنه از همه پارسایان پارسایانه تر و زندگیش از همه عابدان منزوی گوشگیر ساده تر. اینه. و همه زندگیش هم در خدمت جامعه و مردم گذرانده و علیش همچنین و همه پیشوایان این مذهب در راه مبارزه با ظلم و جوری که در بنام خدا و بنام قرآن در جهان ایجاد شده بود، پیش از مردم کافر و غیر مسلمان اینها که خانواده پیغمبر بودن قربانی شدن. اینه. چجور بگم؟ چه وسیله ای من دارم امثال من که به طبقه خودم بگم؟ من امروز خانم ها آقایون، من امروز میبینم که این گروهی که بان از لحاظ طبقاتی باشون وابسته هستم و از لحاظ فکری باشون مخالف، روزنامه دارند، مجله دارند، مترجمین رنگ وارنگ مختلف دارند، نویسندگان خوب دارند، تئاتر دارند و میبینم که صدها وسیله تبلیغ دارند و پشت ویترین های همین ایران میبینم که هر روز چندین نمایشنامه و مصاحبه و ترجمه و دیوان شعر و نثر و داستان و رمان و پیس برای پخش اون افکاری که در برابر این فکر پخش میشه و به سادگی و ارزانی و زیبایی نثر و زیبایی ظاهر در دسترس همه روشن فکران و تحصیل کرده های دختر تو و پسر تو و برادر من گذاشته میشه. اونها همه چیز دارن. از این طرف هم مؤمنین آرام گرفته که خبری نشده از نظر اونها تا بترسند و بجنبند، صدها و هزارها منبر دارند و محراب دارند و مسجد دارند و تکیه دارند و وسیله انجام همه مراسم دینیشون دارند. این گروهی که مثل من فکر میکنه در این وسط مونده، این یک گروه آواره بی سرپرست، بی پناه، بی وسیله است. به زحمت و رنج و هزار تصادف و موفقیت یک کتابی منتشر میشه، اون گروه بهش حمله میکنه به عنوان که امروز باز کتاب دینی، امروز در قرن بیستم باز ابوذر غفاری، اون گروه بهش حمله میکنه که چرا تمام این 700 صفحه و 1000 صفحه کتاب یک جاش یکی میگفت تو تلفن به من که در صفحه فلان جاش غلط چاپی داشته، فلان جا جلو پیغمبر اسلام ساب نگذاشتی، کجاست این کسی که ساب نگذاشته که تا حدش بزنی؟ این میمونه ای وسط هیچ وسیله ای نداره. مذهب و نیروی موجود مذهبی که میبینیم این همه امکانات برای انجام اعمالش و افکارش و تلقیناتش هست، اون ضد مذهب و طرفداران اون مکتب ها همه این اندیشه ها و بیان ها و قلم های نور در اختیار داره. در این وسط کسانی که مثل من گرفتار شدن و مثل یک دانه گندم زیر دلای این دو سنگ آسیایی که جامعه ما امروز و زمان ما نام دارد و تنهاها هستند، اینها هیچ وسیله ای ندارند. برای این طبقه یک سقف در این جامعه نیست و اگر باشه باید فرود بریزه. یک مؤسسه نیست و اگر باشه باید لجنمال بشه. و یک زبان و یک قلم نباید وجود داشته باشه که اگر باشه باید بریده بشه و شکسته بشه. اگر شما به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان مسئول ایمانی که دارین و بهش عمل میکنین، به عنوان کسانی که میدانین خدا به این شکلی که او فهمیده نیست، حج به معنایی که او مسخره میکنه و نقد میکنه و هو میکنه نیست، اگر معتقدین علی اون بت و اون قهرمان ملی که ما میپرستیمش و نمیشناسیم نیست، مظهر نجات و حیات و بیداری و حرکت و مسئولیت بخشیدن به انسان امروزه، اگر معتقدین که تشیع عبارت از ساخت ملیت ایران برای از بین بردن اسلام نیست بلکه حقیقت راستین خود اسلامه، و اگر معتقدین که تشیع امروز مبانیش جوری هست که میتواند این نسل فراری از دین و فراری از مذهب ره بر اساس خواستها و دردها و شعارهایی که داره میتونه پاسخ بگه و اگر معتقدین که این مراسم دینی و مذهبی و اعتقاداتی که انجام میدین و انجام میشه در این مملکت این نیاز این زمان رو به این عصر برآورده نمی کنه، پس نمیگم جان خودتون رو در راه بدین، فداکاری بکنین، از زندگیتون صرف نظر کنین. اونها کسانی هستن استثنایی که احتیاج به این پیام ندارن. لااقل میگم توی این تهران 3 میلیونی و این مملکت 30 میلیونی که به نام علی، به نام تشیع، به نام حقیقت راستین اسلام، به نام اسلام، به نام مذهب، که همه اینها داره از زمان ما و از زبان نسل فردای ما دور میشه، لااقل یک گوشه، یک جا برای این که از این گوشه و از این جا بتوان با این نسلی که دختر شماست و پسر شماست و برادر منه و به سرعت داره فرار میکنه و به سرعت به روی شما داره برمیگرده و شما در برابرش عاجزین و در برابر این همه آثار بزرگ و عمیق امروز جهان که میخوانه جز چند تا کتاب زیارتنامه و مسئله گویی چیزی نداریم بهش بدیم، یک کاری بکنیم.
السلام.